بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. فرع فقهی که امروز محل بحثه، از فروعات فقهیه مسئله غیبت، بحث در این است که آیا غیبت کردن منحصر است به لسان و زبان، به حیثی که اگر به اشاره بود، به کتابت بود، اینها غیبت شمرده نشن، یا اینکه منحصر به لسان نیست؟ ظاهراً غیبت منحصر به لسان نیست. ذکرک اخاک به ما یکرهه یا به ما یکره، این منحصر نیست که لسانن ذکر کنه شخص غائب را و عیب او را، سوء او را به زبان بیاورد، بلکه ممکنه یاد کنه از اون شخص غایب به عیبی که در اوست، منتها به اشاره، به کتابت، بسا تصریح به عیب او هم نداشته باشه، تعریزن با تعبیری بالاخره میفهمونه به مخاطب که فلان شخص این عیب رو دارد. گاهی ممکنه برگرده بگه الحمدلله این عیب در ما نیست، با این حرفش به طرف فهمان که این عیب در اون فرد هست و این غیبت شمارده میشه. سلام علیکم. یه امر مستور رو، یک عیب نهان رو آشکار کرد با همین تعبیری که عرض کردیم، و ظاهرا نداریم کسی که قائل به این باشه که غیبت منحصر به لسانه. نوعاً آقایون میگوین که اگر یاد کردن از شخص غایب به نحوی باشد که اون چرا خداوند آن را پوشانده است در حق او، که عیبی است از عیوب، یا مثلا معصیتی است از معاصی، خفاان مرتکب شده اون شخص معصیت رو، حالا به یه جوری اگر او رو پخش کنه برای بقیه که دیگران مطلع بشن از کار او، این غیبت محسوب میشه. کاشف، کشف از اون اتفاقی که افتاده به لسان باشد یا به غیر لسان. فرد دیگری که مورد بحث واقع شده از فروعات مسئله غیبت این است که اون شخص غیبت شونده در نزد مخاطب باید معلوم باشه. حالا اگر شخص عیبی رو، گناهی رو از کسی مطلع شد، بدون مخاطب تنهاست، همون گناه اون فرد رو به زبان میاره، میگه فلانی کار کرد، فلانی کار کرد، سخنش مخاطب نداره، با کسی سخن نمیگوید، این که واضح هست که غیبت نیست، چون که غیبت بازگو کردن عیب دیگران برای افراد این چیزی که مستور بود برای دیگری آشکار بشه توسط این شخص غیبت کننده، این غیبته. ولی خودش تنها نشسته عیبای افراد رو داره به زبان میاره. واضح است که این مثل غیبت نیست و چنانچه سخن خود را این گونه بیان کند، من می آمدم مدرسه، یک شخص بخیلی رو دیدم. خب این شخص بخیل کی بود؟ شنونده ذهنش رو کسی نمیره، این اون غیبت حرام محسوب نمیشه، این مثلا غیبت نیست، معلوم نشد در مورد کی سخن میگوید. و اگر فردی از افراد را به نحو شبهه غیر محصوره امرش رو بازگو کند، میاد میگه که یکی از قصاب های شهر تقیدی به نجاست و طهارت نداره، خون و بول و آب برش یکیست، تقیدی نداره، ذبحش ذبح شرعی نیست. حال این یکی کی هست؟ این شبهه غیر محصوره است و از غیبت محل بحث ما محسوب نمیشه. اخرا مرتبه این احد و این شخص محصور در جمعه، فلان شخص که 5 پسر دارد میگوید یکی از پسرای فلانی شرب خم میکند، این غیبت هست یا غیبت نیست؟ دارن در این مورد اختلاف است. بعضی از آقایون فرمودن این غیبت به حساب نمیاد، چرا که این کشف ما ستره الله در این مورد صدق نکرد. حالا گوینده آمد گفت یکی از فرزندانی بند خدا شرب خم دارد، شارب خمر است، یک چیز مستور و پوشیده ای را در مورد یه فردی به طور خاص آشکار کرد؟ نه، در مورد زید، در مورد عم، در مورد بد، یک چیز مخفی که در مورد یک شخص به طور خاص بوده و ایشون بالاخره اون را نقل کرده باشه، این گونه نیست. به نحو اجمال گفت یکی از بچه‌هاش مثلا اهل شرب خمره. نظر دوم این است که اینجا غیبت صدق میکنه و کار این فرد غیبت کردن یکی از فرزندان فلانی است، این غیبته و گناهی که برای این شخص نوشته میشه شدیدتر است تا اونجا که از یک فرد معین غیبت کرده باشه، چون که بقیه را هم در معرض تهمت قرار داد. این 5 فرزند بنده خدا همه از چشم اون شنونده ساقط شدن، به همه اینا دیگه با نگاه بالاخره منفی و نگاه این که شاید شارب خم همین است، شاید اون دیگه است، همه از نظر ای افتادن. این غیبت است و گناهش اعظم است از اون موردی که شخص خاصی را غیبت کند، الا اینکه اون چه عرض می شود این است. به لحاظ تعریفی که برای غیبت گفته شد که امری را که خداوند مستور قرار داده یا گناهی که خفاءً از او سرزده است یا ذکر که اخاه به ما یکرهه، این در ارتباط با فرد معین صدق نکرد. از این 5 نفر خلاصه کدومی که با این تعریف مصداق قرار گرفتن؟ شاید مثلا در صدق معنای غیبت کسی تردید کنه و بگه مورد معلوم نیست که از افراد غیبت شمرده شود، اما از حیث دیگر و از جهت دیگر البته کاری که از ایشون سرزده کار حرامی است. افراد رو بالاخره به نحو محصور مورد تهمت و مورد تنقیص، حالا تهمت که یه جورای تهمت هم درش هست ها، یعنی تو که منظورت یک نفر از این 5 نفر بود، دیگران را اون 4 نفر دیگر را هم در معرض تهمت قرار دادی. ممکن اون 4 نفر دیگه که مثلا این خصوصیت رو نداشتن بالاخره از نگاه شخص شنونده و مخاطب اونها هم در معرض این فعل حرام قرار گرفتن، به این معنا که متهمن، اجرای اونها هم بی‌اعتبار شدن، تنقیص در عرض اونها هم اتفاق افتاد. از این جهت بگیم کار حرامی است و شکی نیست، اما از این حیث که حرمتش به خاطر غیبت است یا به خاطر اون جهات دیگر، شاید مثلا مورد مشتبه محسوب بشه، اما به لحاظ حکمی قطعا حکمش حرمت است. نمونه دیگر از غیبت میتونه این گونه باشد که صفتی را برای یک جمعی که این جمع اون صفت رو دارا هستن و این خصوصیت و ویژگی در اونهاست، حالا ویژگی منفی هم هست، اون جمع رو شما حالا به قلت و کسرت ملاحظه کنید، بعد میگرده میگه بچه های فلانی این خصوصیت رو دارن، یه امر به صلاح آشکاری هم نیست ها، ای بیس نهان، این آمد برای دیگران بازگو کرد و این عیب هم در اونها بود، البته این غیبته و سختی کارش از این جهت بیشتر میشه که غیبت 5 نفر رو کرد تا اونجا که از 1 نفر مثلا یاد کرده باشه. گاهی ممکنه این اتفاق در مورد اهل بلد باشه، مثلا یه جمعیتی رو داره غیبت میکنه، البته این نکته هم باید مد نظر باشد که اون خصوصیتی را که برای اهل بلد میگوید از خصوصیات ظاهره و واضحه نباشه. اگر از خصوصیات ظاهر اون قوم و گروه هست، به ما این که امریست مکشوف هویدا و واضح، از این جهت ما ستره الله داره سرد نمکنه، امر خفی امر پنهان که اون فاعل اون امر رو انجام داد داره سرد نمی کنه. یعنی در اینجا دو صورت شما براش ملازم میکنید. یه صورت این خصوصیت، خصوصیت آشکار اون اهل بلد هست، مشتهر به همین وصفن، شما از اونها یاد میکنی با همین وصفی که اونها مشهور به این وصفن. این مثل غیبت نیست، الا اینکه ممکنه این تعبیری که تو در مورد اونها به کار میبری تنقیصی باشد برای اونها، نقصی باشد و بسا اونها راضی نیستن که به این وصف یاد بشن، از حیث این که ایزا مؤمنه، از حیث این که حرمت اونها رو شکستی، بالاخره کار جایزی نیست. اما بحث در اینه که آیا هذه غیبتون ام لا، اگر صفت آشکاری است، صفت ظاهری است، اون غیبت به حساب نمیاد، درست شد؟ اما اگر اونها ناراحت میشن از این توصیف، از اینکه به این وصف اونها رو در غیابشون یاد کنن، همونطور که در مقابلشون اگر مثلا بهشون بگی شما اهل این صفت هستید، این طور وصفی در شماست، اونها ناراحت میشن، از حیثی که ایزاء مؤمن حرام است، کار حرامی شمرده میشه. پس در این جهت هم که آیا شخص غیبت شونده باید معلوم باشد، اگر مجهول بود حرمتی درش نیست. و در شبهه محصوره عرض کردیم اقوال آقایون مختلفه، برخی آن را مصداق غیبت ندانستن، مثل مرحوم محقق ایروانی و بعضی که تبعیت کردن از ایشان، محقق ایروانی در حاشیه مکاسب، ایشان میگه که اگر شخص مقطاع بالفت غیبت شونده به نحوه منحصر معلوم بالاجمال ازش توصیفی شد که در او توصیف و این وصف هست، ایشون میگه که حقیقت غیبت بسا صدق نکنه برش. برخی هم نظرشون این شد که نه اینم غیبته، اما عرض کردیم ظاهرا مشتبه به نظر میاد. اگر کسی غیبت را حد که حرمت حساب کرد، گفت غیبت همون شکستن حرمت فرد غایبه، اینجا این حد کرد حرمت چند نفر، بر این معنا هذه غیبت. اما اگر گفتیم غیبت عبارت از این است که یه عیبی که حالا عیب دینی در اون شخص هست و خلاصه مستور و مخفی است، آشکار کردن اون عیب در مورد فرد فاعل با این خصوصیات که معلوم بشه که این صفت در چه کسی است، غیبت عبارت از این باشد. اگر این طور معنا شد غیبت، در وقتی که به نحوه شبهه محصوره از یکی از اونها ذکری شد، این بعد از خودش سوال میکنه میگه چه امر مستوری در مورد این پنج نفر، حالا یک کدامشون برای من کش شد؟ هیچی. یکی گفته یک نفر اینجوری هستن، کدوم یکی؟ زید، عم، بر، تقی، خالد، معلوم نیست دیگه. پس کشف ما ستره الله بر این نقلی که کرد، بر این ذکری که داشت صدق نمیکنه. تا میرسیم به این فرع از فروعات فقهیه مسئله غیبت، غیبت بر غیبت کننده حرام، این امر ثابت شد به ادله اربعه. بحث الان در مورد استماع غیبته. آیا شنیدن غیبت همانند نفس غیبت کردن حرام است، یا این حرمت مختص به غیبت کننده است؟ در ارتباط با این امر که آیا شنیدن غیبت حرام است، کسی از فقها قائل به این هستند که استماع غیبت همانند گفتن غیبت حرامه. چه این که بعضی از بزرگان مثل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مبحث مکاسب محرمه صفحه 46 گفته است که خلافی نیست در این که استماع غیبت حرامه. صاحب جواهرم در کتاب جواهر جلد 22 صفحه 71 تعبیرشون اینه که خلافی در حرمت استماع غیبت نیست. بعضی ادعای اجماع کردن، مرحوم سید عبدالاعلای سبزواری از این مراجع اخیر رضوان الله علیه در کتاب محبب الاحکام جلد 16 صفحه 128 ایشون گفته که اجماع فقها بر حرمت استماع غیبته. ممکنه سوال کنید که خیلی از آقایونم که متعرض نشدن مسئله استماع غیبت را، ترک کردن ذکر استماع غیبت رو، میگید این که عده‌ای از فقها به طور خاص متعرض استماع غیبت نشدن که آیا حکم استماع چیست، این رو به ظهورش و به وضوحش واگذار کردن. گفتن آقای خیلی واضح و روشن است که لازم نیست که ما بخوام بحث کنیم. شهید سامی در کتاب الروضة البهیه الروضة البهیه جلد 3 صفحه 214 نظرش به حرمت استماع غیبته. در کتاب کشف الریبه صفحه 39 اونجا هم تصریح میکند که استماع غیبت حرامه. اشارتاً عرض کنیم جمع زیادی از فقها مثل شیخ یوسف در کتاب حدایق الناظره جلد 18 صفحه 159، شیخ جعفر کاشف الغطاء در شرح قواعد جلد 1 صفحه 231، مفتاح الکرامه جلد 12 صفحه 129، جواهر که الان عرض کردیم حرفش رو جلد 22 صفحه 71، شیخ انصاری و دیگران اینها نظرشون بر حرمت استماع غیبته. الا اینکه بعضی از آقایون یک مناقشه ای دارن در حرمت استماع غیبت، و جهت مناقشه و خدشه ای که ایشون نسبت به حکم حرمت استماع غیبت کرد ده اینه که میگه مستند تمام نیست، روایاتی که به اصطلاح در مورد حرمت استماع غیبت ذکر شده که میخوانیم روایاتشو، اینا روایات به اصطلاح بدون سند و
منصبه به اصطلاح شمرده میشه. حالا کل حال در جمعی از علما، جمعی از علما قائل به این هستند که حرمت استماع غیبت ثابت نشده. مصباح الفقهاء جلد 1 صفحه 357 مراجعه داشته باشین. ارشاد طالب مرحوم شیخ جواد تبریزی جلد 1 صفحه 209 عبارت ایشون رو ملاحظه کنید. صاحب عمدت الطالب جلد 1 صفحه 286 ایشون هم محرفش اینه که دلیلی بر حرمت استماع غیبت نداریم. عمده دلیل نسبت به اینکه آیا استماع غیبت حرام است یا حرام نیست، تعدادی از روایاتی است که مربوط به مسئله محل بحث ما وارد شده. از اخبار و روایات خبر مناه نبی، روایتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اموری نهی کرد، این ادلهی که الان میخوام بخونیم اینها ازش میخوان استفاده کنن حرمت استماع غیبت رو. اون کسانی که قائل به جوازن میگن دلیلیت اینها ثابت نیست. بله، از ادلهی که استناد شده به آنها برای حرمت غیبت خبر مناه نبی صلی الله علیه و آله و سلم که رسول خدا وعظ فرمود در اون خبر مناهی رسول خدا نهی فرمود عن الغیبت و الاستماع الیها و نها عن النمیمه و الاستماع الیها. دو چیز رو اینجا ذکر میشه، البته اموری رو که حضرت نهی فرمود کثیر هست، دو تاش رو اینجا داریم میدیم. یک، پیامبر نهی کرد از غیبت و همینطور از استماع غیبت که محل شاهده. پیغمبر نهی فرمود از نمیمه و استماع نمیمه. این خبر مناهی به لحاظ دلالت گفتن خبری ضعیف. اون بزرگانی که مثل صاحب مصباح الفقهاء و بعضی دیگر که گفتن حرمت استماع غیبت ثابت نیست، بخاطر اینکه همین ادله رو نپذیرفتن، اینا رو به عنوان دلیل قبول نکردن. این روایت به لحاظ سند البته ضعیفه، لکن به جهت دلالت بر حرمت تکلیفیه استماع غیبت داره. میگه نه نبی، نه داره در حرمته. بله، بله، از شبت که این باید زیدی هم داره که مرتبط به هم بحث ما هم میشه. در زید روایت چنین آمده است: الا و من تطول علا اخیه فی غیبت سمعها فیه فی مجلسه فردها عن رد الله عنه الف باب من الشر فی الدنیا و الاخره فان هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مره. الا و من تطول على اخي تطویل بر برادر در شنیدن غیبت او. بعد که غیبت رو شنید فردها عن، این شنونده رد کرد او را. فردها عنه، رد کرد غیبت رو از اون شخص غیبت شونده. ایبارش نیستید گفت اون برگردون آن را، گفت که نه مثلا یک محملی براش درست کرد. گوینده رو تأیید نکرد، گفت این خصوصیتی رو که برای اون میگی، این کاری که او انجام داده، خلاصه شاید و خطر این جهت بوده. شما هم میکنی برای یک جنبه حرامش، یک جنبه حلال هم درش ممکنه باشه. اونگاه که این شخص رد کرد غیبت رو از اون شخص غیبت شونده، رد الله عنه الف باب من الشر فی الدنیا و الاخره، چنین پاداشی خداوند برای این شخص قرار داده، 1000 باب از شر در دنیا و آخرت رو از او رد کند. یعنی رد بلیات به برکت رد غیبته. از اون بر بخواه حساب کنی، گاهی آدم یک گرفتاری های براش پیش میاد، این گرفتاری ها از کجا آمد؟ شاید از این جهت بود که تو غیبت رو شنیدی و رد نکردی و تحریض شدی به شنیدنش. گفتیم غیبت یک آثاری داره که آثار سوی داره که در دنیا هم دامنگیر شخص میشه. این آثار برای او شنونده غیبت هم بسا باشه. خوب، اگر غیبت رو شنیدی و رد کردی از اون شخصی که غیبت شد، خداوند رد میکنه از تو 1000 باب از شر را در دنیا و در آخرت. هم پاداش دنیوی دارد هم پاداش اخروی. اما اگر رد نکرد او رو و این قادر بر رد بود، محل شاهد این جمله است: اگر رد نکرد غیبت را و حال این که قادر بر رد بود، کان علیه کوزر من اغتابه 70 مره، بر این خواهد بود مثل وزر کسی که غیبت کرده او را 70 بار. که این ازش استفاده میشه که مثلا استماع غیبت بدون رد وزر بالش بیشتره. خب این روایت رو وسائل شیعه جلد 12 صفحه 282 حدیث 13. روایت دیگری هم هست که شما در جلسه آینده خواهیم عرض کرد که خواستن از مجموع این اخبار استفاده کنن که استماع غیبت حرامه. اون آقایون هم که نپذیرفتن حرمت استماع غیبت رو، گفتن این ادله تمام نیست. تو برسیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.